اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک از خداوند تو پناه میبرم. ان ازل اعوذ از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل اعوذ بلغزانم یا لغزنده شوم، او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشته شوم. نیست صاحب همتی در نشأت همقدم عباس را بعد از حسین در هواداری آن شاه علاس جمله را درست بود و را دونم آن قبیل پشت خدا بینان از اون وان مشوش آل بیدینان از اون موسی توحید را هارون از مریدان جمله کامل تر به جمع طالبان اقرام دلیل رهنمای جمله بر شاه جلی می گرفتی از شط توحید آب تشنگان را می رساندی با شتاب عاشقان را بود آب کار از او رهروان را رونق بازار از او روز عاشورا به چشم پر ز خون مشک بر دوش آمد از شط چون برون شد به سوی تشنه کامان ره سپار تیرباران بلا را شد سپر ای فرو بارید بر وی تیر تیز مشک شد بر حالت او اشک ریخت اشک چندان ریخت بر وی چشم مشک خاک چشم مشک خالی شد از عشق تا قیامت تشنه کامان سواب میخورند از چشمه آن مشک آب بر زمین آب تعلق بر زمین آب تعلق پاک ریخت و از تعین بر سر آن خاک ریخت هستی اش را دست از مستی فشان جز حسین اندر میان چیزی نمان جز حسین اندر میان چیزی نمان ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس با محنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم، دست همه محزون گیر ای دست خدا عباس. به جمال شما رو وقتش صلواتی ختم بدم. در شب گذشته بحث شبهای گذشته رو به یک سبک دیگه‌ای به صورت خلاصه تقدیم عزیزان کردیم، از بیانات مرحوم علامه طباطبایی در یکی از رساله‌های بسیار فوق‌العاده ایشون به نام رساله انسان در دنیا. چون این شبها خیلی از عزیزان ممکنه اولین شبشون باشه که تو این جلسه تشریف میارن، ما یه جوری مطلب رو تقدیم میکنیم که به صورت یه جلسه هم قابل استفاده انشالله باشه. گفتیم که در این بیان فوق‌العاده قرآن کریم که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، در این بیان فوق‌العاده به طور کامل نقشه سیر انسان و نقشه انسان، نقشه خود انسان و نقشه سیر انسان طراحی و بیان شده. انسان کیه و چیه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانو در عالی ترین قوام خلق کردیم. یعنی از این موجود دیگه در خلقت بهتر چیزی رو نمیشه خلق کرد. این یک. ثم رددناه اسفل سافلین، ثم رددناه اسفل سافلین اشاره به نقطه آغازین سیر انسان میکنه. این نقطه آغازین سیر کجاست؟ نقطه آغازین سیر نقطه است که هیچ کدوم از اون قابلیت های فوق العاده ای که احسن تقویم داره میگه فعلا درش ظهور نکرده، تمامش به صورت قابلیته. سیرش در کجاست؟ سیرش در دنیاست. در اینجا شما رو خلق کردیم، در اینجا حیات خواهید داشت و از اینجا خارج خواهید شد. این دنیا چیه؟ این دنیا همون اسفل سافلینه. میخوام برگردم یا به تعبیر دقیق تر میخوام سیر کنم از اسفل سافلین به احسن تقویم که تمام اون قابلیت هایی که خداوند در وجود من قرار داده به شکوفایی برسه. چی کار باید بکنم؟ میگه کاری که باید بکنی اینه: الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. مرتب عرض کردیم تو شبهای گذشته، دیشب هم گفتیم تنها جایی که انسان توی این عالم اونجا وایساده همینه، ایمان و عمل صالح، که یه قدم عقبترش قبل از این که بشه ایمان و عمل صالح چه علم و عمل. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم همینه. اگه شما به خودتون مراجعه بکنید، این گفتگوها اصلا گفتگوهای علمی نیست که بگیم خب حالا اینو اثبات کن، اینو براش دلیل بیار. این گفتگوها گفتگوهای وجدانیه. قرآن کریم با وجدان، وجدان نه به معنی عمومی وجدان، وجدان به معنی یافت، با یافته های ما کار داره. به من میگه ببین، مراجعه کن ببین هست یا نیست. اگه نیست نیست دیگه، اگه هست پس. لذا به بیان شگفت انگیزی قرآن کریم اینطوری میگه، میگه اف الله شک، آیا در الله شک هست؟ این استدلاله؟ اصلا استدلال نیست. چرا؟ چون یه حقیقتیه که مثل روز روشنه. امام حسین علیه السلام میگه امیت عین لا تراک، چشمی که تو رو نبینه کوره. حالا ترجمه میکنن کورباد، ولی کورباد ترجمه ثانویه این جمله است. معنای اصلی اولیش اینه که کوره. تازه کوره هم نیست، کور بوده اصلا، ماضیه. حالا ماضیه به معنی دعا هم میگن کورباد، ولی واقعا دعا نیست. چشمی که تو رو نمیبینه کوره. قرآن کریم هم استدلال نمیاره، میگه اف الله شک. پس این گفتگو یک گفتگوی وجدان به معنای یافته. شما وقتی به خودتون مراجعه میکنین، از خودتون سوال کنین شما توی این عالم دسترسیاتون چی هست؟ آیا میتونین یه چیزی رو بپذیرین؟ من اگه از امروز من میگم بله، شما میتونین الان بیاین به بنده تذکر بدین من بپذیرم، میتونم هم نپذیرم. و بعد از این که پذیرفتیم میتونیم وارد کارخانه عملمون بکنیم. میتونیم یا نمیتونیم؟ حتما میتونیم دیگه. اگه یا میپذیرم یا بله قبول دارم ولی من عمل نمیکنم، یا اینکه عمل میکنم. هیچ چیز دیگه ای در این عالم در اختیار خود انسان نیست. حتی نزدیکترین دارایی های انسان که دارایی های وجودیشه، یعنی خودش، حالاتش، اندیشش در اختیار خودش نیست. کی حالاتش در اختیار خودشه؟ کی میتونه بگه من حالاتم در اختیار خودم؟ من میتونم مثلا الان اراده کنم حال دعا پیدا کنم. اگه حال دعا دارم میتونم اراده کنم حال دعا نداشته باشم. مثلا دست خدا آدم نیست. حال دعا مثل آب و هواست، میاد و میره. دوستی و دشمنی هم اینطوریه که اینا نزدیکترین چیزا به وجود انسانه و خیلی چیزای دیگه. وقتی به خودتون مراجعه میکنید میبینید که ما اون چیزی از عالم که در اختیار ماست دو تاست، میتوانیم بپذیریم می توانیم عمل کنیم. در فرهنگ قرآن کریم اگه اون چیزی که میپذیریم یک کلام طیب باشه، نامش تو فرهنگ قرآن میشه ایمان، به شرطی که بهش تعهد بدیم. البته اگه تعهد هنوز بهش ندیم نمیشه ایمان. اگه وارد چرخه عملش بکنیم نامش میشه عمل صالح. سیر انسان از اینجا آغاز میشه. در قدم بعد مرحوم علامه با کلاف کردن یه سلسله از آیات مثل الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه و آیات متعدد دیگری که توی قرآن کریم هست که اینا از کلمات صعود، بالا رفتن و رفع، بالا بردن دارن سخن میگن. از اینجا ما فهمون که سیر انسان سیر صعودیه. صعودیش هم صعودی فیزیکی نیست که اگه شما مثلا انجه رفتین طبق بالا، اصطلاح فیزیکیش ما صعود کردیم، ولی اگه تو سطح حرکت کنیم صعود نکردیم. اینجا طبق بالا هم بنی صعود نکردیم. مثلا من برم طبق بالا که آدم دیگه ای نمیشم که، هم آدم قبلی هم. اینجا صعود از یه جنس دیگه است. چیه جنسش؟ جنسش اینه که اون چرا که پذیرفتیم وقتی که بهش عمل میکنیم با وجود ما ممزوج میشه و ما بعد از عمل یه مایه دیگه ایم. اگه اونیو که پذیرفتیم کلم طیب باشه، قرآن گفت کلم طیب صعود میکنه، الیه یسعد الکلم الطیب. چی کلم طیب و صعود میده؟ عمل صالح. این داستان سیر انسانه که سیر انسان صعودیه. حالا ملاحظه کنی گیر کار کجاست؟ چرا ما صعود نمیکنی؟ گیر کار اینجاست که ما فقط اون انسان احسن تقویم نیستیم. ما نشستیم در یه سرزمینی که این سرزمین سرزمین بدنه. ایشون فرمود که این سرزمین بدن ابزاره، یه ابزاری به ما دادن برای سیر در این دنیا. چشم، گوش، بدن و تمام خصوصیات بدن. اون وقت این بدن یک خصوصیاتی هم داره که با خصوصیات جان ممزوجه. اینا با همدیگه در جنگن. این دلش میخواد بخوره، دلش میخواد بخوابه، دلش میخواد قدرت طلبی کنه، دلش میخواد یه سلسله امیالی داره. این امیالو دستبندی میکنن در قالب بهش میگن شهوات. شهوات میلهای انسان به همه چیزی که آدم میل داره. یه قوه دیگه هم داره، قوه غضبیه است که باز مال این بدن. خدا این قوه رو گذاشته برای اینکه انسان بتونه از خودش دفاع بکنه. اینم یه قوه دیگه است. اونم که انسانه که احسن تقویم نشسته این وسط. این وسط هم جنگ و جداله. فرمود اشکالی که پیش میاد اونجاییه که انسان تصور کنه که من همین بدنم. چه اتفاقی میفته؟ آدم فراموش میکنه. ببینید اصلا لازم نیست که ما یه حسی رو نداشته باشیم تا یه علمی رو نداشته باشیم. ما اگه گوش نداشته باشیم شنوایی برامون معنا نداره. دیگه تو فرهنگ زندگی ما موسیقی معنا نداره. صدای بلبل معنا نداره. دلخراش بودن صدای کلاغ هم معنا نداره اگه ما شنوایی نداشته باشیم. اما می شود که ما شنوایی داشته باشیم و یه صدایی پخش بشه و ما بهش توجه نداشته باشیم و اصلا برای ما معنا نداشته باشه. معمولا وقتی که ما جلو تلویزیون میشینیم داریم فکر میکنیم میگه چی گفت؟ میگم نمیدونم والا. حالا نشستیم دو متری تلویزیون هستیم، گوشمون هم سالمه، اونم صدا داره میده، میگه چی گفت؟ میگم نمیدونم، حواسم یه جای دیگه بود. پس می شود که یک صداهایی در این عالم باشه، یه تصاویری در این عالم باشه، به دلیل اینکه ما مشغولیت داریم نشنویم این صداها رو. مرحوم علامه در جلد 6 المیزان میگه این مکاتب ریاضت کشی که در دنیا بوده، چند هزار سال تاریخ بشر، یه سلسله چیزا رو بشر درست کرده، میگه اینا انواع و اقسامی دارن که یه تعدادش هم اونجا تو جلد 6 المیزان شرح میده این مکاتب بعضیاشو. میگه اینا با توجه به اختلاف جهاتی که درشون هست که بعضی وقتا 180 درجه دستور عملشون با هم دیگه متفاوته، همشون در یک جهت با هم دیگه اتحاد دارن. یعنی یه چیزی در همه اینها واحده و اون اینه که تمام این مکاتب ریاضت کشی فهمیدن که اگر کسی یه نحوه انقطاعی از این بدن پیدا بکنه، به یک سلسله چیزهایی در این دنیا دست پیدا میکنه. لذا در تمام اقسام ریاضتاشون با این که ممکنه در مصداق 180 درجه متفاوت باشه، یک امر واحد وجود داره، انقطاع از بدن. البته اسلام هم یه نحوه انقطاع از بدن داره دیگه. انقطاع از بدن اسلام مثلا روزه است، روزه ماه مبارک رمضان. در روزه ماه مبارک رمضان یه نحوه بالاخره از آدم که 11 ماه سال 6 بعد در روز غذا میخوره داره یه کمی فتیله رو میاره پایین، به شرط که طرح از آن تا از آن رو اجرا نکنه. گفت طرح از آن تا از آن چیه؟ گفت از اذان مغرب میخوریم تا سحر، تا از آن صبح، از آن صبح میخوابیم تا از آن ظهر مرحله دوم، بعد بیدار میشیم یه بررسی میکنیم اگه از آن حالمون خوب نباشه میخوابیم تا از آن مغرب. طرح از آن تا از آن اجرا میکنه. این که روزه نشد که گرفت به آقای بهادینی گفت آقا رفتیم یه جای خنک بود انقدر راحت بود، گفتم که روزه نشد که روزه مال اونجاست که من بتونم این گرسنگی رو تحمل بکنم، من نازک نارنجی. پس یه نحوه انقطاع داره، میگه بیا خمس بده. خب این خمس مال به جونم بسته است، خمس چی بدم؟ زکات، خمس، روزه، نماز. حالا نماز ظهر و نماز مغرب باز یه چیزی، اذان صبح ساعت 3، مخصوصا تو زندگی های امروز تا همه بخوابی ساعت 2، 2 بخوابی خواهی 3 بیداشی نماز رو بزنی. از لبخند هایی که دوستان میزنن همه معلومه که مصیبت نماز صبح ساعت 3 نیستشن. بعد حالا تازه خواهد برده، بعد بلند شی، بعد حالا بایدش خوابید دیگه نمیبره، 5-6 ساعت هم بعد بلند شیم بریم هیئت برده. خب این یک نحوه انقطاع نیست؟ از این سخته میگه 80 سال بعد چشم تو حفظ کنی، از سختر از اون 80 سال بعد زبون تو حفظ کنی، 80 سال بعد خودت تو حفظ کنی. دیدین چقدر ما کم حوصله شدیم و بی طاقت، یه تلنگر به اون میزنم میترکیم. البته حالا مشکلات روزگار و زمان و اینا هم هست، ولی اصلا ما تحمل نداریم. یه تذکر به من بدن من قاطی میکنم. چرا من تذکر دادی؟ من خودم دارم میگم، کنایه به کسی نمیزنم، من واقعا خودم امتحان کردم، حوصله ندارم اصلا کسی من تذکر بده، طاقت نداریم. رفتم یه مسجدی، یا آقای داشت، آقای پیرمرد داشت اذان میداد، خیلی هم صداش بد بود. یاد داستان سعدی افتادم که یکی با صدای بد قرآن میخون، گفت قرآن بهر چه خوانی؟ گفت بهر خدا. گفت بهر خدا نخوان، گر تو قرآن بدین نمت خوانی، ببری رونق مسلمانی. اینم صداش خیلی بد بود، بلنگورم روشن نکردم ولی دستش بود. اذانو که تموم کرد، تنور کشان رفت به سمت یه زاویه از مسجد، بکنم مسئولای بلنگون جا بودن، داد و بیداد که چرا مثلا ما لنگور رو روشن نکردیم. منم داشتم به این نگاه میکردم، گفتم ببین این حداقل 50 سال توی مسجد نماز خونده و توی این 50 سال نماز و روزه و کربلا و نماز جماعت و مسجد و منبر و اینا هنوز نمیتونه خودش رو کنترل کنه. ما لنگور روشن نکردن که نکردن. به مرحوم عاشق محمد بهاری گفته بودن که میرزا محمد تقی شیرازی ازش تقلید بکنیم یا نه، با بعدم بهتون میگم. میرزا محمد تقی شیرازی نماز جماعتی داشت که تا صف 4 و 5 علما و بزرگان بودند، مجتهدین طراز اول. آقا میخواست نماز بخونه، این رفت سجادهشو کنار سجاده آقا انداخت، شروع کرد نماز بلند بلند نماز فرادا خوندن. من اگه بودم یه 4 تا چیز بهش میگفتم، خدا وکیلی. حالا الان براتون میگم. بعد نماز تموم شد گفت برین ازش تقلید کنیم. گفتن چطور؟ گفت هر چی به قلبش مراجعه کردم دیدم هیچ در قلبش فکری پیدا نشد که مثلا این اینجا چی کار میکنه، اون داره کار خودش رو میکنه، اصلا کاری به کاری نداره. این داستان من چند روز پیش تعریف کردم، خودم یه جا وایساده بودم، گفتن نماز جماعت بخونیم، 4 نفر بودیم، یکی هم بود نماز جماعت رو بلند بلند میخون، مستحب است که در نماز جماعت مأمومین صداشون به گوش امام جماعت نرسه، بلند بلند میخون، اصلا حواس منو پرت کرده بود. من همینجوری اگه حساب رکعات رو بتونم داشته باشم خدا رو شکر میکنم، دیگه جوابش نمیدونم سیزم رکعت چندم. بعد به خودم گفتم بیا خود رفتی این داستان رو تعریف کردی، الان همه حواست اینه که آقا هی هم خواستم بعد نماز بگم خود پسر جون بعد شما معمومی اینجوری بلند بلند نماز بخونی. گفتم بذار ببینم من میتونم نگم اینو یا نه، ولی براشفته شدم از خودم، من رفوزه. چه اتفاقی افتاده؟ چسبیدن ما به این بدن و چسبیدن این بدن به ما، باعث شده که ما فکر کنیم عین این بدنی. بعد من که ندیدم، ایشون میگه که فراموش میکنه رفقای قدسشو، میگه ما رفقای قدس داشتیم، لابد داشتیم. و هین ازن ینقطع عن غیر عالم الاجسام، توی نهج البلاغه خطبه ای هست، شما همتون در مناجات ها خوندید الهی حبلی کمال الانقطاع الک، اونوریش هم داریم انقطاع الد دنیا. امیرالمومنین میگه که کسی که به دنبال دنیا باشه سارا عبدن لها، عبد دنیا میشه و انقطع الیها، یعنی این منقطع الی دنیاست، در مرعا و منظرش هیچ چیز غیر دنیا نیست. اینجا مرحوم علامه میگه هین ازن، وقتی که یادش رفت که من مرغ باغ ملکوتم، ینقطع عن غیر عالم الاجسام، از غیر عالم اجسام منقطع میشه. و ینسی جمیع ما کان علی، همه داراییاشو فراموش میکنه، داره فراموش میکنه. واقعا عالم خواب، به شرطی که ما دوچار توهم نشیم تو دنیای خواب، عالم خواب خودش یک گشایشی به روی جهان هستیه. شما چطور توی عالم خواب دسترسی پیدا میکنی؟ چه اتفاقی میفته تو عالم خواب؟ انسان گاهی دسترسی پیدا میکنه، حالا اگه کس تجربه نکرده باشه که نکرده، ولی اگه شما تجربه کردین دسترسی های عالم خوابو، به این معنا که مثلا یه حادثه ای رو قبل از اینکه اتفاق بیفته شما در خواب دیدین و بعد اون اتفاق افتاده، این کجای این دنیاست که شما بهش دسترسی پیدا میکنین که یه حادثه که هنوز اتفاق نیفتاده اونجا ثبت شده و شما دسترسی پیدا میکنین؟ چرا دسترسی پیدا میکنین؟ به خاطر انقطاعه، چون بدن در هنگام خواب یه نحوه انقطاع پیدا میکنه. اون وقت چرا ما همش، من که خودم همش خواب چرت و پرت میبینم؟ چرا؟ به خاطر اینکه من انقدر غرق در این ماده هستم که وقتی هم میخوابم هنوز اون 3-4 ساعت هنوز این گرد و خاک ها نخوابیده. بعد که بیدار میشم باز همونی بوده که هست، همین چیزای روزمره که تو کلم میچرخه همون رو تو خواب میبینم. دنیای خواب خودش یه عالمیه. مرحوم علامه رساله اصلا داره در مورد منامات و نبوات به عقیده بنده مهمترین رساله سیرشون این رساله منامات، اونجا زیر ساخت این داستان رو با ساختار انسان بیان میکنه. انسان دسترسی داره، همونطور که گوش داره میتونه صدا رو بشنوه، یه گوش دیگه هم داره که میتونه یه صداهای دیگه رو بشنوه. مگه اونجایی که قرآن کریم میگه سمون بکمون اومیون، این چششون کوره؟ اونایی که قرآن میگه اینا کورن، کرن، لالن، راجب آدمای عادی داره حرف میزنه. چرا میگه کورن، کرن، لالن؟ مگه کور و کری و لالشون این حواس ظاهریه؟ اونجایی که قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن ولی فقه ندارن. فقه یعنی فهم عمیق وجودی، یعنی ادراک دریافتی. چون ما دو نوع دریافت داریم، ما یه وقت یه چیزی رو میفهمیم میگن دو ضرب در دو میشه 4، میگه آها. میگه یه لیلی بود یه مجنون عاشق بودم، میگه آها آها، اینجا داریم میفهمیم. خسرو و شیرین رو میخونیم میگیم آها فهمیدیم، لیلی و مجنون رو خوندیم و خسرو و شیرین و یوسف و زلیخا فهمیدیم عشقو. اما اگه خودمون در مسیر این عالم عاشق بشیم، اینجا عشقو دیگه نفهمیدیم، یافتیم. تقریبا یه جورایی همه اونایمون که بچه داریم این عشقو یافتیم، عشق فرزند رو نیافتیم، مثلا مادرها. این فهمیدن دیگه نیست، این یافتنه. لهم قلوبون، هر جای قرآن میگه قلب، داره راجع به این نحو فهم صحبت میکنه، نه این فهم که مربوط به مغزه. میگه اینا قلب دارن اما لا یفقهون بها، فقه ندارن. فقه فهم عمیقه، فهم عمیق در اونجایی که شما عاشق شدی میگی حالا تازه فهمیدم داستانا که میگن چیه. چرا تا حالا این جمله رو تو زندگیتون گفتین تازه فهمیدم؟ تو مسیر زندگی خیلی وقت ما اینو گفتیم، خیلی چیزا شنیدیم ولی تازه فهمیدم. این اونجایی که دریافتیم تو پیچ و خم زندگی. لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم دارن بصیرت ندارن. لهم آذانون، اذن، گوش دارن. نمیگه اذن دارن، نمیگه شنوایی دارن، خیلی قشنگه تعبیرش، ابزارشو دارن ولی شنوایی ندارن. لا یسمعون بها. اولئک کل انعام، اینا شبیه چهارپایانی هستن که اصلا اینا رو ندارن، ولی چون اونا ندارن اونا مسئولیتی ندارن، اینا مسئولیت دارن. بل هم ازل، بلکه اینا در کانون ضلالتن. میگن گمراه تر، اشتباه ترجمه میکنن. اونا تر نیست، مگه چهارپا گمراهه؟ یکی از استعمالات افعال تفصیل، این از من یادگاری داشته باشید، یکی از استعمالات افعال تفصیل وقتی که یک صفت به کانون خودش میرسه، از وقتی میگه الله اکبر ترجمه نمیکنن خدا بزرگتره، خداوند در کانون کبریاییه. بل هم ازل، بلکه اینا اصلا در کانون گمراهی هن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اولئک هم الغافلون. تمام داستان اینجاست. حالا اگر از آخر به اول بخونیم، غفلت باعث میشه چشم از کار میفته، گوش از کار میفته، قلب از کار میفته، دریافتی نیست. علامه میگه هین ازن ینقطع عن عالم الاجسام، بعد چی میشه؟ فراموش میکنه جمیع ما کان علیه من الجمال والجلال. الا ای طائر قدسی، در این ویران منزلها بسی دام است و دیو و دد، بسی قول است و رهزنها. بزرگترین قول و رهزنش اینجا نشست، خودم. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، در این جای مخوف ای مرغ جان ایمن کجا باشی؟ گذر از این جای ناامن و نما رو سوی مأمنها. در این لای و لجنها و در این ویران گلخنها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشنهای. مگه من اینا رو به یاد داشتم؟ بله. سحرگاهی که می آید نسیم کوی دلدارت، تو را باید که بر کویش بود هر دم نشیمنها. فراموش میکنه چیو؟ بها و سنا و نور و حبور و سرور و قبل از این بدن مادی. چرا؟ چون این دیگه اون قبل رو نداره، این گیر کرده تو این بدن مادی. لا یتذکر ما خلفه من مقامات القرب، اون مقامات قربیو که پشت سرش انداخته و مراتب زلفا و مراتب نزدیکیو و رفقت طاهرین و رفقای طاهرین و فضاء الانس والقدس، فیتقلب فی امد حیاتهی فی اللعب، تمام وقتشو یعنی زندگیشو به بازی صرف میکنه. لعب رو ترجمه کردیم قبلا، لعب مجموع اعمال منظمی که پایانش خیاله، هیچی تو دستت نیست، این لعب. هرچی از این دنیا ما بردیم لعب نیست، هرچی رو نگه داشتیم تو این دنیا لعبه، هرچی رو تو این دنیا کسب کردیم به وسیله اون یه چیز رو بردیم، اینم لعب نیست. لذا قرآن میگه دنیا متاعه، متاع یعنی خودش هدف نیست، برای رسیدن به یه هدف. لا یستقبل شیئا ولا یواجه شیئا من محبوب ولا محظور، با هیچ چی روبرو نمیشه، هیچ چیزی رو قصد نمیکنه، هیچ نیتی نمیکنه، الا لقایت خیالیه، مگه برای یه هدف خیالی، و امنیت وهمیه، یه آرزوی توهمی. پیغمبر خدا به پادشاهان نامه مینویسه، میگه ای کسانی که سلبت عقولهم، عقلتون سلب شد. واقعا آدم دست و پاش میلرزه که روزی یه نفر آدم دست آدم باشه، بعد این میخواد حاکم بشه بر کل جهان. اذا بلغها، که وقتی بهش میرسه، لم یجد شیئا، چیزی رو نمییابه. این همون حال ماهاست که به هر چی میرسیم یه خورده خوشحالیم، بعد که تموم میشه یه مدتی دیگه خوشحال نیست. دقت کردین آقایون هیچ وقت از ماشینامون راضی نیستیم؟ همه آقایون دلشون میخواد ماشینشون رو عوض کنن. الان تو کله هر کدوم از آقایون ببینیم نه یه ماشین یه کمی پول بیاد دست این ماشین رو عوض کنم، یه مدل بالاتر بگیرم، نمیدونم. ما هیچ وقت از ماشینمون راضی نیستیم و از سایر چیزایی که داریم همش دنبال یه بهتری. و قدمنا الی ما عملوا من عمل، اعمالشو حاضر میکنن، و جعلناه هباء منثورا، اعمالش میشه هباء منثور، یعنی هیچ. حتی از اینم بدتره، امیرالمومنین میگه میمیره، تبعات مالش رو دوشش میمونه، مال یکی دیگه میخوره، کیفشو میکنه، مال به یکی دیگه رسیده، تبعاتش رو دوش این مونده. یه تعبیر دیگه، الذین کفروا، ببینید تقریبا میشه گفت که قرآن کریم یه دونه مخاطب بیشتر نداره، به خلاف مدلی که ما میخونیم. ما میخونیم میگیم که چقدر این کفارا نمای بدی بودن، الذین کفروا، تا میگه الذین کفروا یاد کفار قریش میفته. بعد مثلا میگه فرعون، میگه خیلی آدم ناجوری بوده، شیطان هم که اصلا لعنت بر شیطان، موسی هم آره موسی خیلی آدم خوبی بوده، ابراهیم چه، سلام خدا بر ابراهیم. بعد ما اینجوری قرآن میخونیم هیچ دسترسی پیدا نمیکنیم. حالا یه بار اینجوری قرآن بخونیم که ابراهیم کیه؟ من. موسی کیه؟ من. فرعون کیه؟ خود من. الذین کفروا یعنی من. این الذین کفروا کفار قریش رو نمیگه، کسانی که به این گفتگو کافرن. یعنی چی؟ یعنی در سیر زندگیشون کفر عملی دارن. کفر عملی چیه؟ زیرساخت عالم رو باور نکردن. باور نکردن این عالم یه زیرساختی داره. باور نکردن این عالم غیر مستقله. حتی ممکنه باور اینجایی کرده باشن، الان از هر مسلمونی بپرسه اینجاش باور کرده. عالم دسته که دست خداوند تعالی، رازق کیه؟ خداوند. بعدم بالای در خونه ما می‌نویسیم حازا من فضل ربی، اینا رو اعتقادی قبول داریم. ولی عملی چی؟ من نمی‌خوام بگم قبول نداریم، من که شما رو نمی‌شناسم. ولی نوع جامعه رو وقتی نگاه می‌کنی، جامعه نوع ما قبول نداریم در عمل. خدا اگه رازق باشه ما یه جور دیگه کاسبی میکنیم، خدا اگه رازق باشه ما یه جور دیگه زندگیمون رو پیش میبریم، خداوند اگه همه کارهای عالم باشه و ما بهش اعتقاد داشته باشیم یه جور دیگه قدم هامون رو تو زندگی برمیداریم. آدم نگاه میکنه میبینه ما یه جورایی دیگه برمیداریم که انگار که خدایی در کار نیست. چون ما کفر عملی داریم پس ما شامل الذین کفروا میشیم. اینو مرحوم علامه در المیزان هم گفته، الذین کفروا اینایی که امثال بند کفر عملی دارن، اعمالهم کسراب بقیعتن، اعمالشون مثل سرابیست در بیابان، که یحسب و زمان و ماان، چطور سراب و تشنه آب فرض میکنه. بعد خیلی تعبیر ادامه آیه عجیبه، میگه حتی اذا جاءهو لم یجده شیئا، وقتی بهش میرسه هیچی رو پیدا نمیکنه. عجیبش کجاست؟ این که میگه وجد الله عندهو. اینو بگم عرضم تمام، امروز تاسوعاست، یه کمی دوست داریم عزاداری کنیم. ببینید آدم دنبال چی میگرده. اگه شما حرکت خودمون رو تحلیل کنید، حرکت خودتونو، ببینید شما دنبال چی میگردین، من دنبال چی میگردم. من به خودم مراجعه میکنم، میبینم یه سلسله نیازهایی دارم، بعد فکر میکنم این نیاز منو کی برطرف میکنه یا چی برطرف میکنه. یه کسی یا یه چیزی میشه رافع نیاز من. مثلا من الان تشنمه، این رافع نیاز منه، لذا من این آبو مینوشم که تشنگیم برطرف بشه. توی مسیر زندگیمونم، حالا این آب واقعیه، تشنگیم واقعیه، ولی بعد به خاطر زندگی اجتماعی گاهی یه سلسله نیازهای توهمی پیدا میکنم و بعد رافع نیاز توهمی هم پیدا. مثلا احساس میکنم که اگه من الان بشم مثلا مدیر این مدرسه چقدر من خوشبختم. مثلا بعد تمام تلاشم اینه که مدیر این مدرسه بشم. اگه خداوندی در کار نباشه و زندگی توحیدی در کار نباشه، واقعا من برای اینکه این ریاست رو کسب کنم تا نیازام برطرف کنم، بعد یه کارایی هم یه وقتایی میکنم که شما که از بیرون نگاه میکنید میگید این الان داره به اون رستگاری که قرآن میگه عمل میکنه. چون قرآن دو تا رستگاری معرفی کرده. قرآن میگه رستگاری در چیه؟ میگه رستگاری در اینه. قد افلح اليوم من استعلا، رستگاری در این که پاتو بذاری دوش دیگران بری بالا. اینو فرعون گفته، از قول فرعون نقل میکنه. فرعون گفت قد افلح اليوم من استعلا، کسی که باشه بذاره دوش دیگران، بعد نگاه من این کارو دارم میکنم. یه رستگاری دیگه هم تعریف میکنه از زبان خداوند، میگه قد افلح من تزکا، کسی که بنا داشته باشه پاکیزه زندگی کنه این رستگاره. حالا معمولا اولیه رو ما میبینیم بیشتر به اون عمل میشه. شما نگاه میکنید من الان نیازم این که مدیر اینجا بشم، بعد دارم طبق قانون قد افلح اليوم من استعلا عمل میکنم، پا میذارم دوش آدم ها میرم بالا که این مدیریت رو دست بیارم، بعد وقتی بهش میرسم آیا من شادم؟ آیا پادشاهان عالم شادم؟ من شما رو ارجاع میدم به این چند هزار تا سریال کره‌ای که با هم دیگه دیدیم از صدا و سیما. سریال کره‌ای‌ها رو دیدین؟ اونا که دیگه ما نساختیم که. دیدین مردم بیرون قصر همشون آرزوشونه که فقط برن حتی توی قصر، ولو این که بره مثلا جارو کنه. بعد دیدین اون پادشاهایی که دیگه ته قصر تمام آرزوش اینه که کاش من یه آدم معمولی بودم، یه جای دور افتاده زندگی می‌کردم، هیچکی منو نمی‌شناخت. بعد اون پادشاه بدبخت تو اون قصره حتی از ملکه که همسر خودشه در امان نیست، هر لحظه ممکنه که ملکه برای گرفتن قدرت پادشاه رو مسموم کنه. و این تاریخ بوده، در تاریخ بوده، نه اینکه ما ساخته باشیم، فقط توی سرزمین کره و سریالای کره‌ای هم نبوده، در همه جهان بوده. همه آرزو دارن بشن اون پادشاهه. پادشاه آرزو داره دست از پادشاهی بکشه. خیلی خنده داره. همه تو توهمه. بعد تو این توهمات دارن زندگی میکنن. بعد میرسه میبینه نه این نبود. میره سراغ توهم بعدی. حالا آیا برسه یا نرسه؟ بعد میره سراغ توهم بعدی. الان اگر که ما ایرانی‌ها رو آزاد کنن، تقریبا حدود از 90 میلیون حدود 85 میلیونمون آرزو داریم مهاجرت کنیم. من ارتباطات نزدیکی دارم با دوستان چند تا از کشورهای خارجی، ما هم برنامه داریم مرتب توی ایام مختلف. باور کنیم بدحالترین ایرانی‌ها توی این ایام جنگ گذشته ایرانی خارج از کشورن. حتما شما بستگانتون اونجا هستن تایید می‌کنین ارزمون. چون ما بالاخره اینجا این زندگی داره جریان پیدا می‌کنه. حالا یه موشک هم می‌زنم فردا ما می‌ریم ادامه کنیم. موشک خورد بعد ادامه می‌دیم کارو. زندگی جریان زندگی رو میبینیم، ولی اونا دیگه جریان زندگی رو نمیبینن. همه بستگانشون اینجا، هموطناشون اینجا. مرک مکرر به من میگن بدترین دوران رو سپری کردیم تو این چند وقت. حالا اونجا هست شب میخوابه صبح پا میشه قیمتا دو برابر نمیشه. گفت 40% بنزین گرون شده، همشون به هم ریختن. گفتم بیا اینجا ببین ما چقدر پوست کلفتیم. ما صبح پا میشیم 40% فردا 40% دیگه. ما اینجوری هستیم. حالا شما ببینید تو توهم داریم زندگی میکنیم، توهم این که تمام غایتامون خیالیه. بعد میرسیم میبینیم نه این نبود. قرآن چی میگه؟ میگه مثل سرابه. بعد چرا آخر آیه میگه فوجد الله، الله رو پیدا میکنه؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ ربطش اینه چون الله اجازه داده که این ساقی باشه، ولی ساقی اللهه. الله اجازه داده دارو شافی باشه، ولی شافی اللهه. الله اجازه داده که باران بباره و زمین برویانه، ولی رویاننده اللهه. نیازهای ما اونایش که واقعیه رافع نیازش اللهه. لذا ما یه نیاز بیشتر نداریم، اون نیاز به اللهه. وقتی الله داشتیم همه چی داریم. کی گفته؟ امام حسین. مازا وجده من فقدک و من لذی فقده من وجدک. کسی که تو رو پیدا کنه چی کم داره و کسی که تو رو پیدا نکنه چی داره؟ این یه گفتگوی عاشقانه نیست، واقعیت این عالمه. شما همتون دعای کامل خوندید، گمونم تصورتون این بوده که عاشقانه بوده. امیرالمومنین میگه حب خدایا فرض کن صبر تو علا عذابک، من به عذاب صبر کنم. تا کیفه است برو علا فراقی، به فراق چجوری صبر کنم؟ میگیم آه چه عشقی واقعا در دلش مون. نه اینطوری نیست، چون اصل عذاب فراقه. چرا؟ چون اصل عذاب فقره. قبول داری؟ پدرتون از دنیا رفت چقدر قصه خوردین؟ چون پدرتون رو دیگه ندارین. مادرتون از دنیا رفت چقدر قصه خوردین؟ چون مادرتون رو دیگه ندارین. خدا نصیب هیچ کس نکنه که فرزند از دست بده. من دیدم یه کسی فرزندش از دست داده، انگار آتیشش زدن، انگار این آدم آتیش گرفته. فرزند از دست بده آدم چه قصه ای داره؟ حتی فکرش هم پدر مادر رو اذیت میکنه. چرا اذیت میکنه؟ چون فرزند نداری. حالا اگه در کنار فرزندی که نداریم چشم نداشتیم چی؟ کور شدیم، بعد کر شدیم، بعد دستمون قطع شد. دائم شما حالا فکر کنید در یک لحظه همه دارایی‌های عالم از ما سلب شد، بعدم ابدیت در پیشه. اینجا اگه بدبختی‌های جهان همه رو سر ما سرازیر بشه، امید مرگ داریم، میگیم میمیریم خلاص میشیم. ولی یه جایی هست، یه تمثیلی هست، میگن در قیامت اولین کاری که میکنن مرگو میارن سرشو میبرن. یکی از عذاب‌های قیامت، یعنی میگه مرگ در کار نیستا، ابدیت در پیشه. بعد یه ابدیت در پیش، دست خالی نداریم. کیو؟ اونی که همه چیزه. این عذاب واقعی جهنم اینه. برای همین میگه هر خدای فرض کن صبر تو علا عذابک، من به عذاب صبر کنم. کیف اصبر و علا فرا، چجوری بر فراق صبر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز روز ابوالفضل العباس. ببخشید اینا که میخونم مقتله، حالا اگه اعتراضی به مقتل بود، این مقتله سید ابن طاووسه. سید ابن طاووس سید اهل مراقبه است. کان العباس علیه السلام انفس و زخائر عند سبت شهید. نفیس ترین دارایی امام حسین ابوالفضل بود. لأن الاعداء تحذر و سولته و ترهب و اقدامه و. چون دشمنان از سولت ابوالفضل می ترسیدن و وقتی صدای پای ابوالفضل می اومد وحشت می کردن. والحرم مطمئنتون به وجوده. حرم تا وقتی که ابوالفضل بود خیالشون راحت بود. مهما تنظر و لوا مرفوعن، هر وقت به پرچم ابوالفضل نگاه میکردن که برافراشته است خیالشون راحت میشه. روز عاشورا خدمت امام حسین رسید. قال العباس قد زاغ صدری من هؤلاء المنافقین. به حضرت عرضه داشت که من سینم تنگ شده، تحمل اینا رو ندارم. و اريد ان اخذ سعری منهم، به من اجازه بده به میدان برم و خونخواهی کنم. امام حسین اجازه نداد. فامر الحسین علیه السلام ان یطلب الماء للاطفال. امام حسین دستور داد که ابوالفضل آب برای اطفال بیاره. فذهب العباس الى القوم و وعظهم و حذرهم غضب الجبار. ابوالفضل این در سیره تمام شهدای کربلا بوده. اینا میخواستن بگن ببین ما نیومدیم بجنگیم، نیومدیم شما رو بکشیم که بعد بگیم مثلا علی اکبر اینقدر کشت، بعد اون اینقدر کشت. اینا اصلا قصد جنگیدن نداشتن، اینا قصد هدایت بشر رو داشتن. همشون وقتی میومدن موعظه میکردن، هدفشون هدایت بوده. موعظه کرد فایده نداشت. نادا به صوت آل یا عمر ابن سعد، با صدای بلند گفت عمر سعد هاذا الحسین ابن بنت رسول الله، این حسین فرزند پیغمبر خداست. قد قتلتم اصحابه و اهل بیته، شما اصحاب و اهل بیتش رو به شهادت رسوندی. و هؤلاء عیاله و اولاده اتاشا، خانواده و فرزندانش تشنن. فسقوهم من الماء، اینا رو سیراب کنید. قد احرق از زمع و قلوبهم، قلبهاشون از شدت تشنگی آتیش گرفته. و هو مع ذلک، با وجود این اون با شما سر جنگ نداره. میگه دعونی منو رها کنین، از هوا الی روم اولهن، به دورترین نقاط زمین میرم که و سرزمین حجاز و عراق رو برای شما باقی خواهم گذاشت. من برای حکومت نیومدم. و اثر کلامه فی نفوس القوم، کلام ابوالفضل در جانهای این قوم سنگدل اثر گذاشت. حتی بکا بعضهم، عده‌ای به گریه افتادن. اما شقا هم امام داره دیگه، امام شقا اجازه نمیده که مسیر به سمت سعادت باز بشه. امام شقا بلند شد. لکن نشمر صاحب اعلی صوته، با صدای بلند گفت یبن ابی تراب. ببینید این جمله خیلی عجیبه که میگه یبن ابی تراب، یعنی چی؟ چرا با این اسم ابوالفضل رو صدا میزنه؟ داره میگه ببین تو پسر علی هستی، ما اومدیم اینجا انتخاممون از علی بگیریم. یبن ابی تراب، استراحه به امام حسین هم گفتن. واقعا من چی کردم که شما جلوی من ایستادین؟ گفتن بغضن لعبیک، پدرش چی کار کرده؟ گفت یبن ابی تراب، ای پسر ابو تراب، لوکان وجه الارض کله ما، اگه تمام روی زمین آب باشه و هوا تحت ایدینا و در اختیار ما باشه، لما سقیناکم منه قطرتن الا ان تدخلوا فی بیعت یزید، مگه با یزید بیعت کن. انهو رکب جواده، سوار بر اسب شد. اخذ القربه، مشکو به دست گرفت. امام حسین شمشیر رو ازش گرفته بود، ولی کسی جرأت مقابله با عباس رو نداشت. احاط بهی اربعت و آلاف، 4000 نیزدار سر راهش قرار داشتن. فلم ترعه و کسرت هم، کنار زد اینها رو. و اخذ یتر دولا کل جماهیر وحده و لباء الهم گرف و علا رأسه ولم یشعر القوم او و عباس یجدل الابطال عمل وسیع از راه فرمی. گفتن نفهمیدیم این عباس یا علی داره در میدان می جنگه. اینا دیده بودن جنگاوری امیرالمومنین رو، یاد رفتار امیرالمومنین در میدان جنگ افتادن. هیچ کس نتونست مقابلش بیسته. وارد شریعه فرات شد. مشک پر از آب کرد، از شریعه بیرون اومد. حالا یه دست پرچم، یه دست مشک. کمین کردن. از کمین ضربه زدن، دست راستش رو قطع کرد. فلم یعبع به یمینهی، اهمیتی نداد. تمام همش رسوندن آب به اطفال امام حسین بود. یه نامرد دیگه از کمین دیگری دست چپ و ضربه زد. تمام شد کار. دستهای عباس قطع شد. روباها شیر شدن. فتکاسرو علی، هجوم آوردن. و عتت سهام کلمتر، تیرها مثل باران بر بدن عباس بارید. فعصاب القربت از سهمون، تا اینجا خودش روی اسب نگه داشته بود تا تیری به مشک اصابت کرد. فوریق ماها و سهمون عصاب صدره، تیری به سینش اصابت کرد. و ضربه رجلون بالعمود علا رأسه، یه نامردم فرصت و غنیمت شمرد، با عمود به سر عباس زد. سقط علی الارض ینادی علیکم من السلام ابا عبدالله. من برام این تیکه روزه خیلی جانسوزه. فلم ما قتل العباس، وقتی عباس کشته شد، سار الانکبان الانکسار فی وجه الحسین، علامت شکست در چهره امام حسین دیده شد. و رجع الحسین منکسرن حزینن باکیان یکفف دموعه بکمه، ای شنیدم که شرمنده شدی، ای آم شنیدم که شرمنده شدی، شرمنده آن ماه درخشنده شدی. دانی که همه خلق جهان تشنه توست، حقا که تو هم تشنه آن تشنه شدی، حقا که تو هم تشنه آن تشنه شدی.
آستانه اذان شب عاشوراست، از دست ندیم این لحظات دعا با تمام جان. امن یقیم المنصر و عبادالک، امن یقیم المنصر و عبادالک، اما مجیب المختر داده آقای مشکستون، یا مجیب المختر هم عجل المختر و لن و المخترون، ایرا انا آزا ظلنا ظاهرون بین یدن و آزا حالنا لا یخفال، من کنت رو بل وصول الهی فد کنت صدل زالن، تحدنا به نور کتنه و عبنا به صدق العبودیت بین یدن، الهنا معلمنا من علمک المخزون و سننا به صدقک المسون، الهنا عقبنا به حقاق اهل القوم و اسرک بنا مسرک اهل الجن، الهنا اغننا به تدبیر کلنا من تدبیر نامنا و به خیال کرد خیالنا و اوضفنا علا مراکز اضطرارنا، به کلن تسر و فنصرنا و به باب کرد فوق فلا تتردنا و به جناب کن تسر و فلا تبدنا و علیکن تمکل و فلا تکلنا و صلی الله علی محمد و آل محمد.